جلسه 47 26 آبان 1359 برابر با 8 محرم 1401. موضوع کبر و صغر نفس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طیبین طاهرین و علی عدوهم اجمعین. اون عمل ارزشش بیشتر است از عملی که بر پایه غیر محبت باشد که عبارت از بیم است و خوف. در بحث خوف و رجا به اینجا رسیدیم که ارزش اعمال انسان در رابطه با الله اگر بر پایه رجا باشد این عالی تر است از عملی که بر پایه خوف باشد. به مقداری را که در اینجا لازم است باز تذکر بدم، گرچه در جلسه گذشته گفتم، این است ما در آثار اسلامی داریم محبوب ترین بندگان خدا و نزدیک ترین بندگان خدا نسبت به خداوند اون بنده است که دوستیش به خداوند بیشتر باشد. هر بنده ای علاقه‌اش به خدا نسبت به بنده دیگر بیشتر باشد، آن که حبش بیش قربش بیشتر. لذا هر امری که سبب شود این حب و دوستی به خداوند افزون شود، اون امر نیک است و با ارزش. یکی از اموری که موجب می شود دوستی انسان به خدایش بیشتر شود رجا است، امید است. هرچه سطحه امید بالا رود سطحه دوستی انسان به خدا بالا می رود. از این جهت است علمای اخلاق و کسانی که عارف بالله هستند می گویند عمل بر پایه رجا ارزشش بیشتر است از عملی که بر پایه خوف و بیم باشد. ما در آثار اسلامی می‌بینیم خداوند به انبیاش سفارش می‌کند شما در ارتباط با من سطح دوستی خود را بالا ببرید و در ارتباط با مخلوق سطح دوستی مخلوق را بالا ببرید، این کار را بکنید. ولی در جلسه گذشته گفتیم بعضی از انسان‌ها هستند که اینها مغرورند، مغرورین علاجشان خوف است. اما بحث در بیمار غرور نیست، بحث در انسان معتدل است. انسانهایی که معتدل هستند از نظر روحی وظیفه اینها در ارتباط با خوف و رجا چیست؟ وظیفه اینها این است که سطحه رجا را بالا ببرند، چون هرچه امید نسبت به خداوند بیشتر شود، دوستی انسان نسبت به خداوند بیشتر و قرب انسان نسبت به خدا رو به فزونی می رود و غایت تمام عبادات این است که انسان قرب پیدا کند به خداوند. جمله است در روایتی که دارد خداوند خطاب می کند به حضرت داوود پیغمبر که یا داوود احبنی و احب من یحبونی، ای داوود دوست بدار مرا و دوست بدار کسی را که مرا دوست می دارد، نه کسی که از من خائف است. و حببنی الی خلقی، ای داوود مرا محبوب کن پیش بندگانم، از راه دوستی وارد شو. فقال یا رب کیف احببک الی خلقک، داوود عرض می کند پروردگارا چگونه دوستی تو را در دل مخلوقت بیاورم، راه این که تو را محبوب خلق کنم چگونه است. قال اذکرنی بالحسن الجمیل، من را در پیش بندگان یادآوری کن به نیکی ها، یعنی از صفات جمال من بگو. و اذکر آلائی، نعمتهای مرا به رخ مخلوق من بکش، نعمتهای مرا به رخ مخلوق من بکش، همین موجب ازدیاد حب و دوستی در دل مخلوق. و احسانی، نیکی هایی را که من به مخلوق می کنم. و ذکرهم ذالک، یادآوری کن آنها را، چون مخلوق غفلت دارد از نعمت های خداوندیش، تو اینها را یادآوری کن که اون چرا که دارند از من است. فانهم لا يعرفون مني الا الجميل، نتیجه این کار این است که اینها از ناحیه من نمی بینند مگر پسندیده چیزهای نیک. تو این کار رو بکن، معلوم می شود این سفارش هایی را که شده است روی همین جهت است که چون رحمت خداوند سبقت بر غضب دارد، اون چه که هست رحمت است و غضب شاخه ایست در ارتباط با رحمت. بنابراین اون چرا که زیر بناست تو بگو به مردم. روایات دیگری ما داریم راجع به حسن ظن به خداوند. کلینی در کافی بابی به نام باب و حسن ظن به الله منعقد می کند، روایاتی در اون باب نقل می کند. من چند روایت رو اشاره می کنم بهش. در روایتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فرمود احسنوا بالله الظن، شما گمانتان را نسبت به خدا گمان نیک بکنید. در روایت دیگری است از پیغمبر اکرم دارد لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله، هیچ کدام از شما نمیرد مگر اینکه او گمان نیک به خدایش داشته باشد، که گفتیم حسن ظن به خدا در رابطه با محبت است و خودش یک نوعی امید و رجا است. دارد امام هشتم صلوات الله علیه به یکی از اصحابشون خطاب فرمودند احسن الظن بالله، گمان نیک به خدا داشته باش. فإن الله عز وجل یقول، خداوند می فرماید انا عند ظن عبدی لی، من در نزد گمان بنده خودم نسبت به من است که چه گمانی دارد به من. ان خیرا فخیرا و این شرا فشرا، با چه دیدی مرا می نگرد؟ آیا با دید دوستی و محبت یا با دید دیگریست؟ اگر دیدش دید خیر باشد به من، با همون دیدش با او رفتار می کنم. معلوم می شود اثر بستزایی دارد این مسئله که انسان اعمالی را که در این عالم انجام می دهد اگر بر پایه رجاء، یعنی اون حالتی که برای روح حاصل می شود در ارتباط با محبت و دوستی، این عمل با ارزشتر است نسبت به عملی که بر پایه بیم و خوف باشد. لذا سفارش زیاد شده است حتی در آیات قرآنی نسبت به کسانی که در قیامت معذب می شوند در ارتباط با گناهانشان، دارد روی سوء ظن به خدایشان بوده است، گمان بد به خدا داشتند اینها. این گمان بد موجب شد در دنیا دستشون آلوده به خلاف و گناه شد و نتیجه‌اش این است که در آخرت معذب می شوند. بنابراین بحث ما راجع به خوف و رجا به اینجا رسید که خاتمه بحثم باشد که عمل بر پایه رجا با ارزشتر است، عالی‌تر است تا اینکه بر پایه خوف استوار باشد. و سرش هم این است، چون زیر بنای امید همیشه محبت است و آنچه که موجب قرب است به خداوند او محبت است. بنابراین عمل ناشی از یک زیر بنایی که انسان را مقرب درگاه خدا می کند با ارزش تر است. این بحث من تا اینجا. نسبت به افراد معتدل، چون دیشب بحث کردم اقسامش رو گفتم، بگذارم. در رابطه با بحث خوف و رجا و جبن که کردیم، باید چند رذیله است از رذایل اخلاقی اینها را هم تذکر بدیم. یک، صغر نفس. علمای اخلاق میگویند یکی از ملکات رذیله، حالات زشت روح برای انسان، مسئله صغر نفس است. صغر نفس معناش کوچکی روح است. کوچکی روح، این حالت صغر نفس که کوچکی روح به او گفته می شود، این یک ملکه است، حالتی است که انسان درش پیدا می شود که تحمل نمی تواند بکند واردات روحیش را، خصوصا در ارتباط با مسائل مکتبیش. این که میگویم خصوصا، جهتش این است که مکتبی هم نباشد باز این رذیله است. در ارتباط با کارهای عادی روزانه‌اش هم که باشد، باز هم این از صفات زشت روح است که انسان نتواند در مسیر زندگیش تحمل داشته باشد نسبت به بلاها، نسبت به ناراحتی‌هایی که متوجه او می‌شود. می‌گویند این حالت نتیجه جبن است. جبن که ما در گذشته بحث کردیم، یعنی ترس که غیر از خوف است. خوف بیم بود، جبن ترس است و ترس از رذایل اخلاقی است. نتیجه جبن یعنی ترس این است که انسان صغر نفس پیدا می کند. اگر انسان جبنش رسوخ کند در او و ادامه پیدا کند، که انه او دامنه روحش را جمع می کند. دیگه ظرفیت ندارد، این تحمل نمیتواند بکند شدائد را. لذا علمای اخلاق میگویند که صغر نفس از نتایج جبن است و این هم یک چنین حالتی است برای انسان. اون وقت این حالت ضایعات دارد، خصوصا نسبت به انسانی که به یک مکتب الهی گرایش دارد و در رابطه با مکتبش برخورد دارد به شدائد، مصیبتها، بلاها. و همین حالت زشت روح است، این کوچکی روح است، موجب می شود که این عوض این که حسناتی برای خودش تهیه کند، سیئات برایش انباشته می شود. یکی از آثار این رذیله و حالت زشت این است، ذلت و مهانت می آورد برای انسان، خاری می آورد. این انسان‌هایی که روحشان کوچک است، اینها در برخورد با تکالیفشان قهرن کوتاهی می‌کنند و همین سبب می‌شود که یک ذلت و خاری پیدا می‌کنند. دوم، مسئله این که اینها یکی از وظایف بزرگشان در رابطه با مکتبشان امر به معروف و نهی از منکر است. اینها عمل به این وظیفه نمی کنند. اینهایی که حالت کوچکی روح دارند که منشأش ترس و جبن، اینها از این دو فریضه بزرگ دست برمی‌دارن. چرا امر به معروف نکردی؟ ریشه‌شو اگه بری جلو می‌بینید به اینکه چی بود؟ کوتاهی روحش بود. چرا نهی از منکر در جامعه نمی‌کنی؟ اگر بگویم نکند چنان بشود، در باب امر معروف و نهی از منکر روایات دارید، عللی را که در اون روایات می شمرند از نظر روانی، در یه روایتی دارد به این که نترس، امر به معروف بکن، نهی از منکر بکن. امر به معروف کردن و نهی از منکر کردن روزی کسی را کم نمی کند و عمر کسی را هم کوتاه نمی کند. این دقت کنید، ریشه روانی این را به دست می ده روایت که چه شده این امر به معروف نمی کنه، چه شده نهی از منکر نمی کنه. این ریشه روانی دارد، صغر نفس دارد، روحش کوچک است. با یه مسائل واهی آمیخته شده روحش و حالت ترس و جبن دارد که انهو از خودش، از دینش نعوذ بالله باک دارد. حالا نمیخوام جلو برم کشیده بشم به یه مسائلی که چه موجب میشود انسان صغر نفس پیدا کند، خصوصا در رابطه با مسائل مکتبیش. به مرور زمان صفات پیدا میشه برای انسان، دفعی نیست. تمام این ملکات و حالات روحی به مرور زمان است، یعنی مثل یک چکشی است که روی شیء شما بزنید که بعد از مدتی که نواختید روش، بعد یه حالت گودی پیدا بشه، فرو رفتگی. این در اثر برخورد هاست و معمولا این حالت در مسلمان ها این صغر نفس معمولا در اکثر اینها هست. و اینم چه بسا مسئله بوده، تعریضی شده برای این که یک چنین حالتی پیدا کنن که کم کم دست از مسائل مکتبیشان بر.
یه امر حساب شده بوده و به تدریج در این جامعه اسلامی ما پیدا شده. سوم، مسئله این که اگر انسان سقر نفس یعنی این ملکه زشت درش باشد، هنگام کوچکترین بلا مصیبتی که بخواد بهش وارد شه یک اضطراب شدید روح پیدا میکنه. نشانش چه بسا نتواند خودش رو حفظ کنه، یه حالت اضطراب در رابطه با مصیبت و بلا پیدا می کند انسان. و چهارم، انسانی که مبتلا به این رذیله اخلاقی باشد هیچگاه به سمت کارهای بزرگ نمی رود. به تعبیر علمای اخلاق، داخل نمی شود در امور عالی. می ترسد خودش را ذلیل و خوار کرده، این کوچکی نفس به او اجازه نمی دهد که وارد بشه در کارهای بزرگ. خودش را کوتاه می‌بیند در رابطه با این کارها، که به نظر من این اثری که ناشی شده از این سقر نفس از اون آثاری است که ضربه مهلکی زده است به مکتب الهی. خدا شاهد است من این رو نه حالا، سالهاست معتقدم. این که چه شد که این مسلمان ها تو سری خور شدند، منشأش همین سقر نفسشون بود. همین کوتاهی روحشان بود، کوچکی نفسشان همین. سنگرها را خالی کردند، بعد دیگران گرفتند و اینها تو سری خور شدند. همین بود بشه. گاهی انسان خیال می کند به این که دینش اجازه نمی دهد. نه، بازم اون کوچکی نفسته، بازم سقر نفسه. اینو دقت کنی، انسانی که در یه منطقه قرار بگیرد بگه تو این منطقه باشم ضربه دینی می خورم، با اینکه بودنش در اونجا و صحیح عمل کردنش به نفع دینش هست، فقط زجری بکشد در رابطه با اینکه فاسد نشود. نه، راحت طلب است. هم راحت طلب و هم روح کوچک نمیره تو کار. چرا؟ گاهی توجیه میکند انسان و منشأ توجیهش رو نمیدونه چیه. بیا من میگم منشأ روانی داره، اینکه توجیه میکنی و خیال میکنی در رابطه با دینت هست. نه، دینت به تو میگوید خودت را مراقبت کن، کارهای بزرگ رو به دست بگیرید، نترسید. تبلیغات سوء کردن عمری به ما گفتن آدم نیستید، داخل و خارجت. یقین بدان که شعور تو، درک تو کمتر از آنها نیست. شیطنت بدی، شیطنت بحث دیگریست. صحبت در درک صحیح فهم. گاهی فکر میکنه انسان که درک نمیکنه. نه، این نیست آقا، میفهمی. چرا درک نمیکنه؟ چرا باید تخطئه کنیم خودمان را از نظر درک و شعور؟ منشأ روانی داره. مؤمن حق ندارد خودش را ذلیل کند. مؤمن عزیز است. میخوانم روایات را. در روایت دارد خداوند فرموده است من همه چیز مؤمن را به خودش واگذار کردم، امورش را، مگر یک چیز، و آن این است که ذلیل نباشد، خودش را ذلیل نکند. اینو من به خودش واگذار نکردم. که ذلیل باشد. حق ندارد مؤمن اگر مبتلای به این بیماری روانی هست باید معالجه کنه خودش. البته یه وقت اشتباه نشه، نمیگیم بیگدار به آب بزن، بحث دیگری است، تعور من بحث کردم. نه، روی موازینش این حالت روحی موجب نشه که سنگرها رو خالی بکنید. همین مصیبت درست کرده برای ما. منشأ تمام مصیبت های ما اینه و ریشهش هم همین وزیره اخلاق است و روانی است و این هم تحمیلی است به ما. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است. دارد حضرت فرمود ان الله عز وجل فوض الى المؤمن اموره كلها. خداوند تفویض فرموده است امور مؤمن را به او تمامش را. ولم یفوض الیه ان یکون ذلیلا. اما اینو بهش دیگه تفویض نکرده که او خار باشد. اما تسمع، آیا نشنیده ای؟ الله تعالی یقول، خداوند می فرماید ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین. عزت برای خداست، عزت از آن خداست، عزت برای پیغمبر است و عزت برای مؤمنین است. فالمؤمن یکون عزیزا. مؤمن عزیز است. ولا یکون ذلیلا. مؤمن خار نیست. بنابراین انسان این را بداند، انسان الهی این را بداند، در رابطه با عزت و ذلتش مختار نیست. اینه بدونید. در هر چیزیت مختاری. غذا زیاد بخوری، کم بخوری، البته در زیاد که ضرر بزنه. متوسط بخوری، کم بخوری، نوع غذا اینا البته جهات شرعیش مراعات بکنی، در اختیار خودته. اما این که خودت را ذلیل کنی، بگی به تو چه؟ خب تو سر من بزنی، توهین به من بکنی، یا فرض فرمایی در رابطه با این که مسائل اجتماعی را که میتوانی صحیح انجام بدی نکنی، که کل جامعه اسلامی چی بشه؟ ذلیل بشه. نه، این به تو ارتباط نداره، چون ذلت مؤمن ذلت پیغمبر اوست و ذلت او ذلت الله هست، نزلت به معنای واقعی، نعوذ بالله، از نظر سطح جامعه ظاهری. خار کردن تو خار کردن اسلام و مکتب و برگشت به الله. عزت از آن خداست، از آن پیغمبر است، از آن مؤمنین است. در مقابل این رذیله اخلاقی، یعنی این ملکه زشت، یک حالتی است در مقابل این، ضد این که از صفات حسنه است. علمای اخلاق میگن کبر النفس، این صغرش بود، میگن کبر نفس. کبر نفس معناش این است روح وسیع در برخورد با حوادث و واردات روحی. روح حالت بزرگی پیدا کند، از کوچکی درآید. چه بر آن نفس؟ در ذیل همین روایت تعبیر می کند به این که مؤمن از نظر روحی سلب باشد، سفت باشد، نلرزد. می فرماید ان المؤمن اعز من الجبل، مؤمن عزیزتر از کوه است. الجبل یستقل منه، این نسخه ای که در کافی دارد. کوه می شود ازش کاست شود، دل مقابل با کلنگ و تیشه سنگ کوه می تونه ازش بکنی، کسر کنی. یعنی چی؟ یعنی کم کنی ازش، کوچکش کنی، کم میشه، کوچک میشه، صغر پیدا میکنه. والمؤمن لا یستقل من دینه شر، از مؤمن هیچ نمیشود کاست شود در ارتباط با مکتبش، کوچکش کنی. در بعضی از روایات دارد اصلب من الجبل، یعنی مؤمن سخت تر از سنگ است. یک چنین حالت روانی باید انسان داشته باشد. باید انسان در رابطه با حوادثی که سر راه انجام وظیفه مکتبی و الهیش پیش میاد، کل جبل راسخ لا یحرک العواصف، بیدی نباشد که از این بادها بلرزد. کوه پا بر جا. اونگاه هست که مؤمن پیشش ثروت و فقر، صحت و مرض، عسر و یسر، امثال اینها در زندگیش مطرح نیست. دیگه تفاوت نمی‌کنه. میشه مؤمنی که یک چنین حالت روحی داشته باشه، عمدک عرض کردم اینه. خودمان ننشستیم از نظر اخلاقی خودمان را اصلاح کنیم، این ریشه های فاسدی را که به هر وسیله‌ای در زمینه روح ما کاشته شده است و اثرش هم همین ضایعاتی است، شخصی و اجتماعی، فردی و اجتماعی، ننشستیم ما اینو بررسی کنیم و این ریشه ها رو دراریم. این که گفته می شود اخلاق جنبه زیربنایی دارد، جنبه تشریفاتی ندارد، روبنا نیست. یعنی انسان بشینه فکر کنه، منشأها به دست میده اخلاق، همه جهات انسان رو اصلاح میکنه همین اخلاق. همونطور که به مرور زمان تلقین به ما کردن و ما را کوچک کردن، باید تلقین کنیم و تلقین صحیح که نیست این چه، و فکر کنیم. هم عقلش میگوید و هم شرعش میگوید. من سفارشم به دوستانم همین، نفس وارد کار بشوید، دقت بکنید، تحبر نه، سنگرها را بگیرید هر چه زودتر. یک دقیقش دیر بشه باز ضرر کردید. بعد مصیبتی برای شما پیدا خواهد شد که نه خودتان، نسل‌های آینده شما هم باید شما را در محکمه عدل الهی محاکمه کنند. هر کس به مقداری که خودش را از نظر دینی ساخته است، به همون مقدار وارد این سنگرها بشه. از این حرف هایم که ما نمیتوانیم کذا و کذا، نمیخوام من وارد بشم، منتون بله وقتم دیگریست، چیز دیگریست، روشم دیگر است، اینا رو بریزید دور. عقل دارید، فهم دارید، شعور دارید، درک دارید، انسانی. در رابطه با مکتب هم وظیفتون این نیست. و در یک روایتی است، سه خصیصه می شمارد برای انسانی که دارای کبر نفس است، دارای بزرگی روح است، دست به گریبان جبن و ترس نیست. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است فرماید ان الله تعالی اعفى المؤمن ثلاث خصال. خداوند به مؤمن سه خصلت و سه خصیصه عنایت فرموده است. اول العز فی الدنیا و الاخره، عزت در دنیا و آخرت. مؤمن ذلیل نیست، خار نیست، خود را به خاری نمی کشاند، عزیز است. دوم والفلاح فی الدنیا و الاخره، مؤمن رستگاری در دنیا و آخرت، پیروزی در دنیا و آخرت. سوم والمحابه فی صدور الظالمین، مؤمن در دل ستمگران هیبتی خاص دارد، ستمگران از او ترس دارند، مؤمن رعب ایجاد می کند در دل ظالمین و ستمکاران. والمحابه فی صدور الظالمین، از نظر روانی چنین است، اون که روحش وسعتش زیادتر است و اون روحی که نسبت به او کوچک است، قهری است این مسئله در ارتباطهای روانی. صحبت صحبت جسم نیست، صحبت نیروی جسمی مطرح نیست، بحث روح است و روان است. وسعت روح یعنی وجود حقیقی تو، یعنی اون چیزی را که تو مخاطب قرار میدی و دیگران میگی من، او رو گسترش بده، رو کار کن و اثرش این است. تمام انبیا و اولیاء ما در جوامع بشری این که توانستند ادیان الهی را گسترش دهند، منشأش همین وسعت روح آنها بود، سعه وجودی آنها، سعه وجودی. و همین رعب ایجاد می کرد در دل اون کسانی که صغر نفس داشتن، وحشت می کردن. این که شنیدید در غزوات در بدرش رعب ایجاد شد، در کذا این که می شمرن در جنگ ها، این بود. و این مسئله هم یه وقت اشتباه نشه، اختصاص به انبیا نداره، اختصاص به معصومین صلوات الله علیهم اجمعین نداره. هر کس می تواند روی روحش کار کنه و این حالت رو پیدا کنه. من به عنوان نمونه از غیر معصوم مثال بزنم. در تاریخ راجع به جنگ صفین که می نویسن، می نویسن شخصی است به نام ابو شعفا. در حالاتش می نویسند این جنگجویی بود که با 1000 نفر مقابله می کرد. دارد معاویه نگاه کرد، دید از ناحیه لشکر علی علیه السلام کسی آمد به میدان. معاویه می شناخت. این که آمد به میدان بر روی صورتش هم مقنعه است که شناسایی نمیشه. اما از نظر جثه و هیکل معلومه. من این طور که از تاریخ استفاده کردم این بود، معاویه به ابو شعثا میگه برو به جنگ. این او رو میکند به معاویه، میگه یک بچه 16-17 ساله آمده به میدان، تو میگی من برم به جنگ ای؟ من 7 پسر دارم، من خودم با 1000 جنگی مقابله میکنم. کأنه احساس کرد معاویه او را تمسخر میکند. ابو شعثا به معاویه میگوید من 1 فرزندم رو میفرستم تمامه. دارد پسرش را فرستاد، یکی از فرزندانش رو. رسیدن پسر همانا و با 1 ضربت 2 شقه شدن همانا. رد شد. فرزند 2، 3، 4، 5، 6، 7، هر 7 پسرش کشته شد. اینجا بود که داشت دیوانه می شد. البته دیوانه بود به معنای واقعی، که در جنگ صفین در لشکر معاویه بود. شوکه شد، آماده شد و آمد به جنگ پسری 16 ساله، به قول خوارزمی 17 ساله. علامه بیرجندی میگوید 16 سال. وقتی میرسد این هم به سرنوشت فرزندانش دچار میشه. با 1 ضربت تاریخ مینویسه. دارد برگشت این پسر به سمت لشکر علی علیه السلام. لشکر علی علیه السلام را اینها هم درست اینو شناسایی نکرده بودن، لشکر زیاد بود نمی‌شناختن، ولی این منظره تمام چند صد هزار لشکر را از طرفین متوجه کرده بود. وقتی بر می‌گردد دارد علی علیه السلام این مقنعه را از روی صورتش برکنار کرد و بر طرف نگاه کردن، دیدن این عباس است، فرزند علی است. صحبت این حرفا نیست. روح وسیع است، بزرگ است، سن کم است، که بسا جثه او هم در مقابل اون هیاکل شامی کوچک بود، اما روح وسیع است. لذا در تاریخ می نویسند عباس سلام الله علیه وقتی در لشکر حسین علیه السلام بود خیلی بیم داشتند و ترس داشتند ازش. مقابل یعنی عبیدالله، شمر، عمر سعد در تاریخ مختلف می نویسن، ولی اون چرا که به ذهن من است توطئه بود. دارد عبیدالله ابن زیاد در کوفه وقتی متوجه شد که ابوالفضل هست همراه حسین علیه السلام، نامه ای نوشت به عنوان امان نامه. توطئه بود، گفتن به این که تا او با حسین است ما کاری از پیش نمی بریم، مشکل میشه کار. این بود منشأ امان نامه که در تاریخ می نویسن امان نامه را عبیدالله نوشت به اعتبار این که از ناحیه مادر ابوالفضل ام البنین سلام الله علیها، چون مادرش از نظر قبیله با شمر از یک قبیله بود، لذا امان نامه را برداشتند آوردند به کربلا. من فکر میکنم شمر است آورد امان نامه را خودش، چون شمر آمدنش به کربلا بعد از عمر سعد است. عمر سعد وقتی فرمان گرفت و آمد به کربلا برای مبارزه، اول مایل نبود، نامه نوشت به عبیدالله که داره مسئله حل میشه. اونجا بود که شمر فرماندهی گرفت در صورتی که عمر سعد نپذیرد جنگ با حسین را بیاد و جنگ کنه. لذا این امان نامه آخرین لحظات کار است که شمر همراه خودش آورد. در تاریخ می نویسن روز تاسوعا بود، یعنی نهم محرم، مثل فردای شمر آمد صدایش را بلند کرد، عین بنو اختنا، کجا هستند پسران خواهران ما؟ با کنایه ابوالفضل و سه برادر ابوالفضل را این صدا کرد.
برادر چرا این کارو بکنیم؟ بری چرا؟
خودش جواب داد، لنبقا بعدک،
برای اینکه بعد از تو ما زنده بمانیم.
لا اران الله ذلک ابدا، خدا اون روز را نبیند که ما بعد از تو زنده بمانیم.
تو کشته بشی ما زنده بمانیم.
این روح روح بسیار است. باز در تاریخ می نویسند و مقاتل که در شب عاشورا بود، حسین علیه السلام ابوالفضل رو خواست، بهش دستور داد، بهش فرمود به این که برو در امشب، چون بنابر این بود که اون شب را تا به صبح مناجات کنند. میخواهند در اون شب غسل کنن، وضو بگیرن، آب در خیمه ها نیست که. شب شب تاریخی است، برای اسلام تاریخی است، برای تمام مکتب های الهی تاریخی بود. دارد حسین علیه السلام و ابوالفضل فرمود در بعضی از تواریخ می نویسن 20 نفر سواره، در بعضی از تواریخ می نویسن 30 نفر سواره و 20 نفر پیاده همراه ابوالفضل کرد که برن آب تهیه کنن. اطراف شریعه فرات را 4000 نفر مأمور مسلح گرفت. دارد ابوالفضل حرکت کرد، اینها هم در پی ابوالفضل بودند. آمد تمام اونها را مثل روباهای فراری داد، وارد شریعه شد. ایستاد. به ذهنم نافع ابن هلال است. او آمد به او امر فرمود مشک ها را پر از آب بکنید. برگشت، با عجله برگشتن آمد که اون آب بود که شب عاشورا یه مقدار رسید به افرادی در خیمه ها. نه همه، خیلی وضو گرفتن، تطهیر کردن، خود را آماده کردن برای این که اون شب را به مناجات و عبادت بیستن. حتی در روز عاشورا دارد که اولین بار مسئله این بود، حمله دست جمعی کردند اصحاب حسین به اون منافقین و کفار. دارد 4 نفر بودند از اصحاب حسین علیه السلام، اینها محاصره شدند در بین لشکر عمر سعد. 4 نفر اسمشون هم تاریخ می نویسید. دارد حسین علیه السلام وقتی دید این منظره را رو کرد به برادرش ابوالفضل، فرمود برو اینها را آزاد کن. مثل عقابی تیز پرواز آمد، تمام این لشکر را از هم دور کرد، شکافت، رسید به اونها گفت برگرد. اما اونا چی گفتن؟ زخم خورده بودن. گفتن ما بر نمیگردیم، ما باز چیز دیگه آمدیم. اینه چه رویه؟ سلام ما را به حسین برسن، بگو ما بر نمیگردیم، برگشتیم. دارد اینقدر اینها شمشیر زدن تا هر 4 نفر کشته شدن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.